بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم إن شاء الله به حول قوة الهی توفیقی است که خدمت عزیزان از این نوبت آیات بینات سوره مبارکه الحشر سورة الحشر را خدمت بزرگواران آغاز میکنم. سوره مبارکه حشر از مجموعه سوری است که در قرآن کریم در یک قالب هفت سوره ای قرار دارند که به مجموعه این هفت سوره سور و مسبحات گفته می شوند. سوره های مسبحات یعنی مجموعه سوره هایی که سراغاز اون با تسبیح است. از سوره مبارکه اسراء به ترتیب آیات قرآن آغاز و در سوره مبارکه اعلا به پایان می رسد. از سبحان الذی اسرا تا سبح اسم ربک الاعلا. این هفت سوره حقیقتاً جایگاه ویژه‌ای در قرآن دارند. مجموعه این سوره مسبحات. اما سوره مبارکه هشت که در میان این هفت سوره است، توصیه‌های مؤکدی به مداومت بر این سوره شده است. حتی در روایت عجیبی چنین وارد است که اگر کسی هر غروب مداومت بر سوره مبارکه حشر و الرحمن کند وکل الله ملکن، خداوند ملکی رو موکل می کند که شاهرن سیفه با تیغ بران، تعبیر استعاری است، حمایت و حفاظت از او خواهد کرد. آثار عجیبی در این سوره وجود دارد و می توان به بیان امروزین گفت این سوره جایگاه سوق الجیشی و استراتژیکی رو در مجموعه سوره های قرآن دارد، از این باب که سوره ایست که سیاست برخورد نبی مکرم اسلام با جماعت یهودیان در مدینه منوره در این سوره انعکاس بسیار پررنگ و جدی دارد و قابل اهمیت که انشاءالله بررسی میکنیم و با عزیزان به مطالب پی خواهیم برد. با این مقدماتی که عرض کردم فقط یه جمله رو اضافه میکنم. به همین دلیل نام دومی هم که برای این سوره در زبان بعضی از بزرگان وجود دارد سورتو بن النظیر است. سورتو بن النظیر. حالا چرا بن النظیر؟ الان مشخص می شود. اما می خوانیم که سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. من آیه نخستین رو میگم، در آیه دوم با شأن نزولی که اشارت خواهد شد مطالب روشن می شود. اما سرآغاز این سوره تسبیح کرده است، تسبیح می کند یسبح لله در دیگر آیات، چه فعل ماضی چه فعل مضارع، برای خداوند. هر آن چه در آسمان هاست و هر آن که در آسمان هاست و هر آن چه و هر آن که در زمین است. و هو العزیز الحکیم، و خداوند عزیز و قدرتمند و حکیم و آگاه به تمام معناست. بارها خدمت عزیزان اشاره کردیم که اساساً در قرآن جایگاه تسبیح جایگاه ویژه‌ای است. خود واژه تسبیح سبحه سباحه به معنای دور شدن و حرکت به سرعت است. به همین خاطر مشاهده می فرمایید که به حرکت در آسمان تسبیح گفته می شود و سباحه گفته می شود. کلون فی فلکن یسبحون، به حرکت نجوم و اجرام آسمانی یسبحون در قرآن گفته می شود و به حرکت در آب از سباحه گفته می شود، شناگری از همین ماده میاد، چون حرکت در آسمان و آب سرعت بیشتری از حرکت بر روی زمین به دلیل جاذبه و سطح اصطکاک دارد. لذا با اون دو حرکت از کلمه سبحه و اطلاقات اون مشتقات اون استفاده می شود. وقتی که کلمه سبحه میاد در این قالب متداول تسبیح قرار می گیرد به معنای دور کردن ذات باری تعالی است با قوت و قدرت، اما لا یلیق و بشأنه، از هر آن چه که شایسته ذات قدسی او نیست. لذا کلمه تسبیح رو میگیم تنزیح، تنزیح ذات باری تعالی از هر آن چه که در شأن او نیست. استحضار دارید که از انحرافاتی که در صدر اسلام پیش آمد و میتوان گفت اولین شبهه کلامی که برای مسلمانان در طول تاریخ پیش آمد در همون 50 سال اول و پررنگ شد، همین شبهه بود، شبهه جبر و اختیار. اینکه آیا آدمیان خالق افعال خودشون هستند یا خدای خالق وجود خالق افعال انسان هاست، این یه شبهه بسیار جدی کلامی شد که در بستر اسلام اساساً علت شکل گرفتن بعض از طوائف در میان عقاید کلامی اهل سنت همین بحث بود. یعنی دو تا بحث جدی پا گرفت، یکی بحث جبر و اختیار، دوم بحث کلام الله، توجیه کلام الهی. این دو بحث موجب شکل گرفتن دو طائفه اصلی فکری اشاعره و معتزله در میان اهل سنت شد که البته خب مکتب تشیع به دلیل حضور امام معصوم علیه السلام از این دستبندی ها به دور بود و توجیه روشن این شبهات و پاسخ ها از مکتب اهل بیت صادر می شد و ابهامی در اون جهت برای شیعیان باقی نمی ماند. اما این تفکر، یعنی تفکری که بالاخره مواجه شد با مقوله جبر و اختیار و راه به سوی این گرفت که جبر رو انتخاب کند، یعنی بگوید که انسان‌ها کار اون است، به قصه این است که همگان به تعبیر امروزی ما عروسکان خیمه شب بازی هستیم، انسان خالق افعال خودش نیست. این که اشاعره به این جهت میل کردند و معتقد شدند که خداوند است که خالق همه امور است، نقش ذات باری تعالی در اعمال ما از ما فزونتر و بیشتر است، حتی در زشتی ها و پلشتی ها. خب نقطه مقابل جبریون همان گونه که استحضار دارید، اهل تفویض هم آمدن برای اینکه چنین سخنی رو نپذیرند، دقیقا نقطه مقابل و افراط اون رو قائل شدن و نقش خدا رو در افعال انسان به طور کلی انکار و استنکار کردند. این خاطرم باره که عزیزان هست. از اون طرف هم استحضار دارید وقتی که بحث اصول دین رو شما مطرح می فرمایید، توحید و نبوت و معاد رو مطرح می کنید، بعد در نگاه شیعی شما دو اصل دیگه ارائه می کنید، می گید امامت و عدل، عدل و امامت. در تبیین و تحلیل امامت کاملا مطلب روشن است. یعنی علت این که ما امامت رو جزء اصول دین و مذهب می‌دانیم بحث این است که میگیم ما بعد از نبی مکرم اسلام چه می‌شود سرنوشت امت؟ آیا این که نیتار کن فیکم الثقلین کتاب الله و اترتی، آیا کتاب خدا شارح مبین مفسر و مجری واقعی اون کیست بعد از نبی مکرم؟ رهبر واقعی امت، ولی واقعی امت کیست؟ بالاخره این بحثا با مبانی خودش میشه زیربنای تفکر امامت در مکتب تشیع و اونگاه اون بحث خلافت بلافصل امیر المؤمنین و جانشینی او و فرزندان بزرگوارش مطرح میشه. حالا کسانی که مخالف با این بحثندی اون مناقشه های کلامی در جای خودش مطرح میشه، اما زیربنای فکر اینه. نوبت به اصل دوم میشه میرسد. عدل چیه؟ آیا مراد از عدل این است که همان که در دبستان ها به بچه های دبستانی تعلیم میدادن که خدا عادل است و ظالم نیست؟ خب چرا این صفت عدل در میان صفات الهی تنها صفتی باشد که به عنوان اصل مطرح بشه در مذهب و تفکر؟ ریشه به همین بحث میگردد عزیزان، یعنی ریشه بر میگرده به همین شبهه قوی کلامی که سرنوشت ساز بود. یعنی این که به طور کلی تمام صفات الهی رو تحت شعاع قرار میداد این بحث، اگر مقوله جبر پذیرفته میشد و ما ره به افراط جبریون میبردیم، همه چیز زیر و زبر میشد، تکلیف و بهشت و دوزخ و ثواب و عقاب و همه چیز زیر سوال میرفت. و اگر شبهه تفویض و تفکر تفویضی در جامعه مقبول واقع می شد، خداوند در صحنه وجود و زندگی به کنار می رفت و همان می شد که قالت الیهود ید الله مقلوله قلت ایدیهم و لعنو به ما قالو و یداه مبسوطتان ینفق کیف یشاء. همان می شد که یهود می گویند که دستان خدا بسته است و خداوند نقشی در اداره وجود و هستی ندارد، که سلطان المعزول پادشاه بازنشسته است که انصراف از خدمت داده است و دوران بازنشستگی را به سر می برد. نتیجه تفویض این می شود. اینجا بود که از ناحیه معصومین علیهم السلام و ائمه اصرار ورزی بر این بحث کلیدی عدل شد. عدل رو اگر در یک کلمه بخوایم خدمت عزیزان بگیم، میدونید تفسیر چی میشه کلمه عدل که شد اصلی از اصول دین؟ تفسیر همین جمله معروفی است که شما شنیدید، لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامر. این میشه عدل، یعنی اعتدال. نه آن است نه این است، نه جبر در حق ذات باری تعالی معنا دارد نه تفویض. الان در صدد بررسی مبانی این سه نظریه نیستیم، نظریه جبر و تفویض و الامر بین الامرین که معصومین علیهم السلام فرمودند. اما همان روایت نورانی وجود و مبارک امام صادق که فرمود وجود نازنینشون که عده آمدن تحفظ بر صفت قدرت خداوند بکنن، عدالت الهی رو از بین بردند، تمام جنایات عالم رو به خدا نسبت دادند، گفتن هر کاری در عالم شده است همه فعل الله است، ما نقشی نداریم در اینجا، ما که مانند آلتی در دست صاحب آلت میچرخاند میغلطاند و کار انجام میشود. گروهی آمدند عدالت الهی رو تحفظ کنند، قدرت خداوند رو از بین بردند و خدا رو به عنوان یک موجود ناتوان و کنار نشسته نعوذ بالله از خلقت آفرینش معرفی کردند. حضرت فرمودند نه، نه آن است نه این است، لا جبر ولا تفویض بل عدل و اعتدال این بین است که الامر بین الامرین است. مقوله تسبیح در قرآن دقیقا مرتبط با این بحثه، یعنی بحث تسبیح در قرآن پاسخ، یعنی یکی از ابعاد بحث تسبیح رو عرض می کنم. خیلی این بحث عجیب و شیرینی است، درک معنای تسبیح در قرآن. یکی از ابعاد تسبیح در قرآن اشارت به همین معناست، یعنی اعتدال رو در باب صفات الهی و تنزیه خداوند ثابت می کند از دو چیز، از تشبیه و تعطیل. یعنی دقیقا برمی گرده به همون دو بحث که اشاره کردیم، یعنی از اینکه خداوند تعطیل شود صفات او، از اینکه ذات حق کارایی در خلقت ندارد، امور المفوض الیکم تفویض به شما شده است و این انسان ها خودشون هستند که هر کاری را می کنند، هر کاری را انجام می دهند و خدا هیچ نقشی در اراده و فعل و انتخاب و زندگی ی آدمیان هرگز ندارد، نقش خدا این بوده که آفریده است. بسیار، این میشه چی؟ میشه تعطیل صفات خداوند. از اون طرف بحث دوم تشبیه صفات الهی، یعنی صفات خدا را مانند صفات جباران قدرتمندان، مانند دیگر صفات تشبیه کردن و خدا رو در یک قالب غیر قدسی و لاهوتی و الهی معرفی کردن و تمام عبارضی که از این باب و از این بحث در طول تاریخ پیش اومده است. مسئله تسبیح تنزیه ذات باری تعالی از مقوله تعطیل و تشبیه است. خدای رحمت کند مرحوم کلینی اصرار ورزی به روایات این باب رو وقتی میبینید مشخص میشه در اون عصر و زمان هم، یعنی در قرن سوم هم، این مقوله بسیار جدی بوده است، معطله و مشبهه. اونها که صفات الهی رو به نوعی به تعبیر عامیانه غیر فعال میدانستند و تعطیل کردن صفات الهی رو یا تشبیه کردن صفات الهی رو به هر کس و ناکسی، و کار خداوند از اونجا در آمد که بسیاری از موارد و صفات حق شد صفاتی که نهایت اون به تجسم کشید و از دل مشبه مجسمه در آمد، و بحث تجسم خداوند هم شد دستاورد این چنین تفکر و فکری. مقوله تسبیح عزیزان ما را با آبشخور دقیق توحید باز می‌گرداند و این حقیقت مصر که مصرانه ای که قرآن بازگو می‌کند اثبات می‌کند که تنزیه ذات باری تعالی است از تمام این مقولات ناروا و پرداخت‌ها و ذهن‌های بشری. سبح لله یا سبح لله سبحان الله سبح اسم ربک الاعلا. تسبیح دقیقا تنزیه و تجرید می کند خداوند سبحان و صفات او را، اما لا یلیق به شأنه، از هر آنچه که شایسته شأن ذات قدسی او نیست. خیلی خوب، این که حقیقت جایگاه تسبیح. به همین خاطر است که بنده اصرار دارم همیشه که مقوله تسبیح تقدم بر تحمید دارد، همان گونه که در آیات می‌بینید و سبح به حمد ربک و سبح به حمد ربک، تا تسبیح نگاید تحمید نمیاد. تا ما خداوند رو تنزیه نکنیم از آن صفات ناروا و ناشایست ذات او و حضرت او، نوبت تحمیدش نمیرسد، نوبت این نمیرسد که خداوند رو به صفات حقیقی که دارد بشناسیم. همان تعبیر پارسینی که گاه به کار بردیم، ابتداعاً پیرایش است، اونگاه آرایش است. پیراستن خداوند از هر آن چه شایسته او نیست، آراستن به صفاتی که خود او، انت کما اثنیت علی نفسک، خود او بر ذات خیش این صفات رو میگوید و تعریف میکند. آیات زیبایی که انشاءالله میرسیم پایان این سوره مبارکه بی نظیر در تمام قرآن هیچ نمونه ندارد. 18 نام و وصف الهی یک به یک پشت سر هم میاد تا پایان سوره، که عجیبه. آیات نورانی پایانی سوره مبارکه 8. خب فرمود سبح لله، تسبیح میکند برای خداوند هر آنچه در آسمان ها و هر آنچه در زمین است. و هو العزیز الحکیم، و خداوند عزیز حکیم است. حالا دیگه اجازه بفرمایید من وارد این مقوله نشم که حالا این تسبیحی که نسبت داده می شود به تمام آسمان ها و زمین، فقط در یک کلمه خلاصه چون قبلا مکرر گفتیم دیگه وارد نمیشم، این تسبیحی که به تمام آسمان ها و زمین نسبت داده می شود و این تنزیه به چه زبانی است؟ بالاخره این رو اگر مراد تسبیح به شاهد حال باشد، اگر مراد تسبیح به زبان حال باشد، بر همون محسوس. یعنی تمام من درک می کنیم که هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید، بلبل به غزل خانی و قمری به ترانه، اگر به این معنا باشه، یعنی یار بی پرده از در و دیوار در تجلیس یا اول الابصار، اگر مراد از تسبیح خداوند تنزیه به زبان حال باشد، خورشید و ماه و آسمان و زمین، ذره ذره هر گیاهی که از زمین روید، وحده لا شریک له گوید، تمام اجزاء وجود به زبان حال خودشون دارن با شما میگن که ما را خالق و صانع حکیم قدرتمند فعال در صحنه ایجاد کرده است. این میشه تسبیح حالی به تعبیر بزرگان. اگر از تسبیح چیز دیگری ماورای این اراده شود، این برای همگان قابل درک نیست. این همانی می شود که از اون تسبیح عالی گفته می شود و مقالی، نه تسبیح حالی. این همان میشه که وهم من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحه. هیچ چیزی نیست در وجود الا این که تسبیح خدا میکند، اما شما فقه به این تسبیح ندارید. فقط من یه داخل پرانتز ظریفی رو عرض میکنم. اگر خاطر مبارک عزیزان باشد، اشاره کردیم فقه به چه علمی میگن؟ به علمی که از قول، لفظ و متن برمیخیزد. اگر برای شما یه علمی میاد که از شناخت یه متن و یه قولی استنباط میشه، اسم این فقهه. اینو دیگه نمیتونید بگید عرفان، اینو دیگه نمیتونید بگید شعور، اسم این فقه. در این آیه شریفه فرمود هیچ موجودی نیست الا این که تسبیح خداوند میکند، ولکن لا تفقهون تسبیحهم، اما شما فقه این تسبیح نمیکنید. بسیاری از بزرگان به این دلیل میگن این تسبیح تسبیح چیست؟ قولی است. ولکن لا تفقهون تسبیحهم، یعنی شما قول اینها رو نمیفهمید. اگر این معنا باشد، یعنی تمام اجزاء وجود یه شعوری دارن که مبتنی بر این شعور یه زبان ارائه و انتقال این شعور رو دارن که نام اون قول است، و این میشه تسبیح قولی در کنار تسبیح فعلی. خب حالا این هم در حد یک گزارش مختصر. فرمود تسبیح میکند برای خداوند، تسبیح کرده است برای خداوند هر آنچه در آسمان ها و هر آنچه در زمین است. و هو العزیز الحکیم، و و خداوند است که عزیز حکیم است. اگر دقت کنید کلمه عزیز و حکیم برمیگرده به چی؟ به تسبیح که اشاره کردم، به تنزیه که اشاره کردم. خداوند عزیز است، در صحنه است، علم کافی دارد، لذا طبعا ذات باری تعالی حکیم است. صحنه رو خالی نمی کند، نه تفویضی در کار است، نه تعطیلی در کار است، نه تشبیهی در کار است، و هو العزیز الحکیم. آیه دوم از اینجا اصل موضوع سوره شروع میشه. هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الكتاب من دیارهم لأول الحشر. اگر سوره را سوره حشر گفتن به دلیل همین آیه است، یعنی آیه اول سوره مبارکه رو خوندیم، آیه دوم واژه حشر درش دیده میشه، لذا این سوره رو سوره حشر گفتن. خب ماجرا چیست؟ من یه شأن نزول رو حالا به شکل مختصری اشارتی میکنم و آیه رو خدمت عزیزان بازگو میکنم. استحضار دارید پیامبر وقتی که به مدینه وارد شدند، مدینه حال و هوایی دارد که در بسیاری از موارد وقتی مشاهده میکنید میبینید غالب بر این شهر جبه یهودی است. نام این شهر چیست؟ یثرب. شاید خود واژه یثرب هم عبرانی باشد، دور نیست که واژه عبرانی باشد یثرب. چهار گروه اصلی عمده گرد مدینه رو گرفتن. از جهت موقعیت نظامی، موقعیت امنیتی، یه حلقه ای رو گرد مدینه دارن و ساکنان بخشی از مدینه هم خود این یهودی ها هستن. شما بنی النضیر رو میبینید، بنی مصطلق رو میبینید، بنی قینقاع رو میبینید، اهل خیبر رو میبینید. اینها یه قبائلی از یهودند که اینها عمدتاً یه سیطره‌ای بر مدینه دارن. پیامبر وارد مدینه میشه در این شرایط. سال اول پیش آمد. واقعه رویارویی بدر، پیروزی مسلمانان در مواجهه با مشرکان. به مجرد اینکه این صحنه پیش آمد، مشرکان قریش شکست خوردن و عقب نشینی کردن، یهودیان آمدن با پیامبر، احساس کردن که ممکنه این قوت و قدرت براشون خطرساز باشه. نشستن با پیامبر معاهده بستن، آمدن با پیامبر پیمان به اصطلاح مصالحه بستن که تعرض به هم نداشته باشن و خصلت همجواری باشه. بسیار خوب. قدرت اسلام رو که دیدن این پیمان رو بستن. سال بعد شد، چه واقعی پیش آمد؟ احد. نتیجه اون چه شد؟ به ظاهر شکست مسلمانان. به مجرد این که مسلمانان شکست خوردن و قوت مشرکان ثابت شد در این سال و در این نبرد بعدی، گروهی از همین یهودیان، گروهی از همین بنی النضیر به سرپرستی کعب اشرف حرکت کردن، رفتن وارد مکه شدن. پیمان معاهده نظامی با کی بستن؟ با ابو سفیان و مکیان بستن و نقض پیمانشون با پیامبر کردن. پیمانشون با پیامبر رو شکستن چون دیدن پیامبر در موضع ضعف مسلمانان، اونها در موضع قوتن. تا دیروز که اینها موضع قوت بودن با مسلمانان هم پیمان بودن، الان که در موضع ضعف قرار گرفتند اونها قوت رفتن به سوی مشرکان، نقض پیمان کردن با پیامبر. کار به اینجا ختم نشد، شدن دشمن بیخ گوش رسول خدا و مسلمانان در مدینه. بلکه توطئه های دیگری هم شکل گرفت که دیگه میتونید مراجعه به کتب تاریخ بکنید و وقایع سال سوم و چهارم رو بخونید از هجرت پیامبر. حتی بنابر نقل معتبر تاریخ در یه صحنه تصمیم ترور و کشتن پیامبر رو هم گرفتن. در یه صحنه خلوتی که پیش آمد، حتی این تصمیم رو گرفتن که رسول خدا مطلع شدند و از صحنه به در آمدند و خودشون رو مدینه رساندند. در مواضع متعددی این پیمان شکنی و ستیزگری ها با اینها پیش اومد که دیگه رسول خدا در سال چهارم اعلام کردند، گفتن هیچ پیمانی ما با این جماعت نداریم و به دلیل اون چه در معاهده داشتیم و پیمانی که با شما داشتیم که باید همزیستی و مسالمت آمیز کنیم، الان که شما دشمن جدی ما شدید هیچ چاره‌ای نداریم جز ترک این دیار. ما شما رو نمی‌کشیم، ما با شما نبردی نمی‌کنیم که بخوایم شما رو به اسارت در بیاریم، اما به شما فرصت میدیم که از این شهر و دیار برید مهاجرت کنید. این شد واقعه سال چهارم هجرت و ماجرای برخورد پیامبر با قبیله و جماعت یهود بن النضیر. حالا شرحش رو در آیه میخوانیم. اوست آن کسی که خارج کرد و بیرون کرد، الذین کفروا من اهل الكتاب، کافران از اهل کتاب را، من دیارهم. یهودیان که کافران اهل کتاب بودند به پیامبر و اسلام کفر داشتند، از دیارهم، از شهر و دیار خودشون، لاول الحشر. کلمه اول الحشر رو دقت بکنید، لاول الحشر. لاول الحشر یعنی الحشر الاول، یعنی در اولین حشر. اولا از کلمه حشر ذهن مبارکتون به معاد و قیامت نرود. واژه حشر در لغت به معنای جمع است. محشر یعنی مجمع. البته الان این محل درسی که عزیزان گرد آمده اید و در اینجا نشسته اید، این حضور آیان و بزرگواران، این مجمع است نه محشر. اینجا جمع شدید شما، اما به اینجا مجمع میگن، محشر نمیگن. اما اگر آیان به میل خودشون نیامده بودند و شما را به زور و جبر اینجا آورده بودند، نام اینجا میشد محشر. حشر به معنای جمع کردن به اجتماعی است که با کره باشه، نه با میل. لذا به سربازگیری حشر میگفتن. فی المدائن حاشرین، حشر لسلیمان جنوده من الجن والانس. از اصطلاحات چیست؟ نظامی به کار برده میشد که درش فشار و کره هست. به جبهه و جنگ حشر میگفتن. وقتی عرض میکردم به دوستان در ماجرای بنی سقیف، وقتی قبیله بنی سقیف اومدن اسلام بیارن، گفتن یا رسول الله اسلام میاریم، ما چند شرط داریم. یک، این که انتم تعنا باللات سنه، یک سال الله، یک سال اللات. شما اجازه بدید ما یک سال الله بفرستیم، یک سال بت لات را بفرستیم، بعد ایمان میاریم. شرط دوم اینه که الله اکبر، الله نرکع. شما اجازه بدید ما نماز بخوانیم، اما تو نماز ما وقتی ایستادیم یک مرتبه چکار کنیم؟ بریم سجده کنیم، رکوع نکنیم. حالا چه خاطره ناخوشی از رکوع داشتن نمیدانم، اما گفتن الله نرکه، این که رکوع نکنیم مثلا. سوم این که الله نحشر، این که حشر نداشته باشیم. اینو تو این بحث بعضی از شارحان حدیث و تاریخ که این الله نحشر یعنی چی حشر نداشته باشه، یعنی ما به قیامت وارد نشویم، نه، الله نحشر یعنی ما را به جبهه و جهاد نبرید، یعنی ما معافیت از جنگ داشته باشیم، ولو در زمان جنگ، نه در زمان صلح، ما معافیت از جنگ داشته باشیم. الله نحشر. یا اون حدیث معروفی که باز در این هم بعضی ها موندن که ان النساء لا یحشرن، زنا حشر ندارن، یعنی به طائفه محترم و نیمی از جمعیت و فرزندان آدم و حوا دارین جسارت میکنین، میگیر اینا حشر ندارن، به قیامت پا نمیست، پس کجا میرند اینها؟ نه، این نسا الها یحشر، نه، یعنی زنان جبهه و جنگ، جهاد واجب ندارند. پس حشر به معنای جمع کردن و گرد آوردن با قدرت و کره هست. فرمود خداوند آن کسیست که این یهودیان رو بیرون کرد از دیارشون، لأول الحشر، در اولین حشر، در اولین ماجرای گرد آمدن با کر و برون کردن. مشخص میشه بعد از این هم حشر بوده، این اولین حشره، این اولین تاریخ چنین حرکت و چنین به اصطلاح اخراجی و تبعیدی است. ما ظننتم ان یخرجوا و ظنوا انهم مانعتهم خشوعهم من الله. الله اکبر. مسلمانان غافل نشید، شما گمانش نمی بردید که روزی که وارد مدینه شدید که بتوانید کاری پیش بیاد که ان یخرجو، که این یهودیان خارج بشن از اینجا، از این اونچنان اینها فرو برده بودن چنگالشون رو در این شهر و در اطراف این مدینه و کاملا مسلط بر حال و هوای مدینه بودن که خاطرش به ذهن شما نمی آمد که روزی بتوانید این یهودیان که دشمن شما هستند رو از اطراف مدینه شما به در ببرید و اینا خارج بشن از شهر و دیارشون. تصورش برای شما مسلمان ها نمی آمد. از اون سو خود یهودیان هم با توجه به امکانات و عده و عده و قدرتی که داشتن، این حصون و قلاع قوی، هفت حصن قوی، قلاع محکم کوبنده با دربها، دروازه ها به تعبیر ما حصارها، عرض به خدمتون مواضع امنیتی، اینا اصلا گمان این نمی کردن که خطری تهدیدشون کنن و فکر میکردن که این حصونشون حفظشون میکنند. و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، و گمان اینها این بود که این حصنهاشون اینها رو حفظشون میکنند. اما مشکل اینه، خدا نکند که انسان گمان کند که حصنی او را حفظ میکند جز حصن الله. اگر انسان اومد مال خودش رو حصن دانست، یحسب ان ماله اخلده، بعد چه می شود؟ از همان طریق به زیر کشیده می شود. عزیزان، اتکا به هر چه غیر خداوند موجب ضربه خوردن انسان از همان سو خواهد بود. اگر کسی اتکا به زیباییش می کند، اگر کسی اتکا به قدرت بازوش کند، اگر کسی اتکا به زرش کند، اگر کسی اتکا به عشیره و قبیلش کند، هر تکیه ای جز بر ذات باری تعالی مردود است و نتیجه اون هم شکست از همون ناحیه و از همون اینی که در بعض از روایات داریم، اگر کسی زنی را به خاطر جمالش به ازدواج درآورد، فقط از جمال اون زن ضربه میخورد. اگر کسی زنی را به خاطر مالش به ازدواج درآورد، از مال همون زن ضربه می‌خورد. اتکا به هر چه جز ذات باری تعالی نتیجه اون مشخص و روشنه. اینها و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، اینا گمان می‌کردند که حصونشون حبسشون می‌کند اینها را. چقدر زیباست آیات. فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. اما خداوند درآمد بر ایشان. ببینید اتیان خدا، این جا ربک و الملك یومئذ صفا صفا، وقتی این از وجود صاحب مبارک این بقعه مبارکه سوال کردن از وجود شریف حضرت علی بن موسی، خدا می آید در قیامت یعنی چه؟ مجیء رب چه معنا دارد؟ راندن قرآن رو به قرآن بشناسید. اتیان خداوند رو، مجیء خداوند از خود قرآن از کجا بفهمیم؟ راندن اتا امر الله فلا تستعجلوا. چی می آید؟ امر خدا میاد، نه خود خدا. خداوند که مجیء به انتقال نداره، اتیان نداره، که آمده شد نداره. خدا امر الهی براد است. آمد امر خداوند بر ایشان من حیث لم یحتسبوا، به گونه ای که اصلا تصورش نمی کردن. و بعد چی شد؟ خیلی زیباست. و قذف فی قلوبهم الرعب، و خداوند فرو افکند در جانهای اینها رعب را. نمی فهمد ادخل فی قلوبهم، قذف قصد به معنای چیست؟ پرتاب کردن و افکندن است، یعنی به شدت و حدت چیزی رو در جایی وارد کردن. عمیقا در جانها اینا رعب آمد. رعب چیست؟ غایت الخوف، اون قله خوف را رعب بگویند که با استراب و وحشت و ترس است. خاطر مبارکتون هست این حدیث نورانی که از خاتم انبیا محمد مصطفی که نبی مکرم اسلام فرمودن که خداوند پنج چیز رو به من داده است که به هیچ پیامبر قبل از من نداده است. اعطی تو خمسن لم یعطهن نبیون کان قبلی. پنج ویژگی من دارم که ممتازه برای من. یک، بعثت علی الاحمر و الاسود و الابیض، من در همه نجات ها مبعوث شدم و انبیاء دیگر چنین جامعیتی رو ندارن در بعثتشون. خیلی مهم. احلت لی القنائم، غنایم رو خداوند بر من آزاد کرده است. انبیا قبلی جهاد به این معنا نداشتن که غنیمت داشته باشن. جعلت لی الارض مسجدا و طهورا، خداوند زمین رو برای من چه قرار داده است؟ سجدگاه قرار داده است، طهور قرار داده است. هم با این خاک تیمم و طهارت، هم بر این خاک سجده. خاطرم هست وقتی در مسجد النبی دیدم یه بنده خدای هم ولایتی لای این فرش ها داره سجده می کند و یه مرد وهابی هم کنار رو نشسته بوده در صف نماز، وقتی که تمام شد به شدت بر زانوی اون زد و تعرض کرد بهش. گفت این چرا این کار میکنی؟ حالا اون بنده خدا عربی نمی دانش، اینم به شدت و تندی هی می گفت که چرا بر فرش سجده نکردی، به اونجا سجده کردی، منم اون طرف نشسته بودم. اشاره کردم که اگر میخوای صحبت کن این دوست منه، با من صحبت کن، تا من بلد نیست عربی. گفتم اعتراض شما به چیز؟ گفت چرا به این سجده نمی کند، به اون سجده می کند. گفتم که آیا اما سمعت قول رسولین، و شنیدی که پیامبر و رسول خدا فرمودن جعلت لی الارض مسجدا و طهورا، خداوند ارض رو مسجد برای من قرار داده است، محل سجده قرار داده است. گفت بله. گفتم حالا سوال من از تو این است، آیا این سنگی که اینجا بین این دو فرش است یا این فرش، کدام اقرب به ارضه؟ کدام مستاق اولیه ارض است؟ گفت اون سنگ. گفتم تمام، ارزی ندارم. گفت انت رافضی و گفتم بله رافضی هم. جواب این بود دیگه، جواب دیگه نبود دیگه که اینجا داده بشه. بلند شد بنده خدا رفت من بالاخره. خب اینجا مشاهده فرمودید که فرمود پیامبر مکرم اسلام یک بعثت عمومی، دوم عرض کردیم خدمت عزیزان چی؟ با استعال الاحمر و الاسود و الابیض. چی بود دومی؟ قنائم. سوم جعلت لی الارض مسجدن و طهورا. چهارم نصرت و به رعب. فرمود خداوند من رو نصرت داد به رعب در دل دشمنانم. عجیبه. اینو شما در کجا میبینید؟ در بدر. در کجا میبینید؟ در خیلی از صحنه ها. نصرت و به رعب. حتی در روز اول کار پیامبر میبینید. همان زمانی که ابو جهل میخواست سنگ رو بر سر مبارک پیامبر، میگفت یک بار یک وحشتی در دلم آمد و سینه سنگینی کرد، به سنگ رو افکندم فرار کردم. نصرت و به رعب. پنجم، چون گفتیم حالا مراد این بود، اما پنجمیش هم اعطیت و جوامع الکلم. خداوند جوامع الکلم به من داد. یعنی آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری. یعنی قرآن. که هم شامل تورات است و انجیل است و تمام کتب آسمانی تو این کتاب است. پس یکی از ویژگی های پیامبر چیه؟ رعب در دل دشمنانش. فرمود و قذف فی قلوبهم الرعب. خدا در دل اینها رعب انداخت. به گونه این که یخربون بیوتهم بایدیهم و اید المؤمنین. حالا پیامبر اومدن حمله کردن به قلاع یهودیان و ضرب الاجل براشون تعیین کردن. پشت این قلاع ایستادن که باید بار کنید و برید. خب اینها هم داخل این قلاعشون دارن تصمیم گیری میکنند و بنابر رفتن شد، هیچ چاره‌ای هم ندارن. از اولین کارهایی که انجام دادن گفتن این کمه در خیلی در و چوب خوبی داره. گفتن این تاق، این تاق ارزشمندیه. اینا رو خراب کنید با خودمون ببریم. این پای سنگ رو بردارین ببریم، این چی رو ببریم. شروع کردن به تخریب خانه‌ها و منازلشون که این اجزاء و قطعه‌های قابل انتقال رو با خودشون ببرند. یک، و گفتن در این حال ما که داریم می رویم، حالا دیگی که برای ما نمی جوشد چه بجوشد. حالا که این چنین است، پس بنابراین اگر این طور است بگذارید که اگر به دست مسلمان‌ها میرسه چه برسه، یه ویرانه و خرابی بیش نرسد. شروع کردن از درون خراب کردن خانه‌هاشون، قطعات و شاشی‌ها رو برداشتن و تخریب کردن که یک ویرانه یا برای مسلمانان بیش باقی نگذارند. یخربون بیوتهم بعیدیهم، با دست خودشون شروع کردن خراب کردن خانه‌هاشون. و عید المؤمنین، و با دست مؤمنین. یعنی در حقیقت دست مسلمان‌ها پشت این دست بود که اینا داشتن تخریب می‌کردن. اینا تخریب می‌کنن. این یه معنا، و شاید مراد معنای دومم باشه که اینها تخریب می‌کردن، این چنین مسلمان‌ها هم قلاع رو از بیرون تخریب می‌کردن برای اینکه به درون آیند. هر دو معنا هم ممکنه معنای حقیقی باشه، هم معنای مجازی. فاعتبروا یا اولی الابصار. حالا از این نکته قرآن می‌خواد درس کلی در طول تاریخ بگیرد. هر اون کسی که تکیه بر غیر خدا می‌کند، هر آن کسی که گمان میکند مانعتهم حصونهم من الله، این سرنوشتشه. فاعتبروا یا اولی الابصار، عبرت بگیرید ای اولی الابصار. گفتیم اعتبار یعنی از مکانی به مکان دیگر، از نکتهی به نکتهی دیگر رو عبور کردن، درسی رو و حکمتی رو گرفتن و اونگاه در جای دیگر به کار بستن. این میشه اعتبار. از ماده عبره میاد. عابر به کی میگن؟ به کسی که از جایی به جایی، میگن گذرگاه عابره، پیاده، از جایی به جایی رد میشه. وقتی یک کلامی گذر میکند از دهان شما به گوش میرسد، به این میگید چی؟ میگید عباره. عباره، چون عبور میکند، گذر میکند دیگه. اعتبار هم به این معناست. این صحنه رو ببینید، درس بگیرید، ببرید تو صحنه‌های دیگه استفاده کنید. فاعتبروا، ببینید، بشناسید این تاریخ بن النظیر رو. حالا برید اینو در جاهای دیگه استفاده کنید. یا اولی الابصار. اما چه کسی اعتبار میکنند؟ اولی الابصار، اونهایی که چشمشون رو باز میکنن و بصیرتشون رو به کار میاندازن و به زیبایی میبینن و مشاهده میکنن. و لولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم بهم لعذبهم في الدنيا ولهم في الاخره عذاب النار. که دیگه فکر میکنم وقت گذشت و ان شاء الله ادامه رو بازگو خواهیم کرد. ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين بجاه محمد و آله الطاهرين.